بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند سلام و شب یکان یکانتون به خیر و شادی. بسیار خوشحالم که در ایام مبارک دهه کرامت مهمان خانه های شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف با برنامه خانواده دوست داشتنی. خیلی خوشحالم و امیدوارم که این عیاد بر شما مبارک باشه و البته حادثه‌ای که امروز هم رخ داد امیدوارم که به خانواده‌های عزیز در حادثه قطار خداوند صبر بده و دیگه شاهد همچین اتفاقاتی نباشیم. در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون استاد نوروزی گوهر. استاد عرض سلام و ادب دارم و عرض شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب علی سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و خانواده‌های گرامی. من هم دهه کرامت رو تبریک میگم و گرامی می‌دارم و به نوبه خودم هم به خانواده‌های داغدار حادثه متروپول و تصادف قطاری که امروز رخ داد هم تسلیت میگم و آرزوی صبر دارم برای همه این خانواده‌ها. خب چون شاید بیشترین آسیب و اتفاق توی مصیبت‌ها خانواده رو نشانه میگیره و جمع خانواده رو، خب وقتی عزیزی از دست میره مدیریت سوگ در خانواده یک اصل اساسیه. خب دورا دور هم شنیدیم یکی از کارهایی که بالاخره عزیزان کردن هم در حادثه متروپول هم در حوادث مشابه بالاخره از روان درمانگرهای استفاده کردن، از مشاورینی استفاده کردن تا واقعا شرایط روانی این خانواده‌هایی که داغدار شدن رو کمی بهبود ببخشن. من هم به نوبه خودم تو این برنامه خانواده دوست داشتنی به اندازه سهممون، چون تمام عزیزان و مخاطبین جزو این خانواده بزرگ دوست داشتنی ما هستن، دو نکته رو عرض میکنم در این مصیبت‌ها که همه ما میدونیم روزگاری رو که بر ما گذشته روزگاری بوده که قرین لحظه‌های شادی و لحظه‌های غم بوده. هیچ کدوم از ما در هر مقدار از عمری که از خدا گرفتیم نمیتونیم بگیم که آقا لحظه‌هامون همه به صورت یکسان شاد بوده یا غم بوده. قطعاً با کوچکترین دقتی در حتی یک شبانه روز لحظات خوشایند و ناخوشایندی رو داریم. پس این اولین قاعده ای است که در مدیریت سوگ باید همه ما بهش توجه بکنیم که لحظه های خوشایند و لحظه های ناخوشایند هر دو قرین لحظه های زندگی ما هستند و در آمد و شدن یک خیابان دو طرف است و اینو بهش بپذیریم، اینو تو زندگی بپذیریم، هممون بپذیریم. نکته دومی که خواهم تو این موقعیت کوتاه، چون برنامه‌مون موضوعش نیست و نمیخوام بهش پردازم و دوست دارم که همه عزیزان تو بحث سختی ها بهش توجه داشته باشن، بعد از قبول این واقعیت خیابان دو طرفه خوشایندی و ناخوشایندی زندگی، این که مبادا توی مصیبت ها و نگرانی ها ذهنمون رو ببریم سمت این موضوع که من یگانه دوران در غم و اندوهم. خیلی موقع ما احساس انفرادی میکنیم و فکر میکنیم همه زخم ها، همه درد ها و همه رنج ها برای منه، انگار همه بلاها بر من آمده. نه، توی اینجور موقع ها واقعا این احساس فردگرایی بدترین سمه برای اون کسی است که مصیبت دیده و مدیریت سوگ رو براش سخت میکنه. نه، یک حادثه است برای خیلی ها افتاده. همین الان خانواده های عزیزی که تو حادثه قطار یزد سوگوار شدن لحظه ای به خودشون فکر کنن که چند وقت پیش در یک فاصله طولانی تر در اون حادثه آبادان گروه دیگر این اتفاق براشون افتاد. متاسفانه خب قطعا عوامل انسانی و بی‌مدیریتی ها هم هست، اما به هر حال حوادث اتفاق افتاده. ما وسط این حادثه هستیم و باید سعی بکنیم برای آنانی که مانده اند شرایطی رو فراهم بکنیم که انشاءالله بتونن موقعیت زندگی بهتری داشته باشن. برای تک تک و یکان یکان همه این عزیزان من آرزوی آرامش دارم و برای همه اون عزیزانی هم که از دست رفتن از خداوند بزرگ براشون طلب مغفرت و رحمت میکنم.
بسیار ممنون و متشکرم. باز هم از خداوند میخواییم که آرامش بده به روح این عزیزان و صبر بده به بازماندگانش. بریم سر موضوع برنامه‌مون که یه چند هفته یه در رابطه با تفاهم صحبت میکنیم استاد، و این هفته هم در خدمت شما هست.
خیلی ممنونم آقای ربی نجات. بله، شاید یکی از جمله‌های تکراری است واژه تفاهم و من امروز میخوام این سوال رو بپرسم که چرا ما اختلاف داریم؟ چرا توی زندگی ما نابسامانی و ناهنجاری پیش میاد و ما دعوامون میشه. مهمترین ریشه ها و علل این اتفاق چیه؟ میخوام براتون با یک داستانی شروع کنم و بحثم رو شاید تو این داستان بتونم راحت برای بینندگان عزیز با مثال بیان بکنم.
بفهم.
داستان از یک زوجی شروع میشه که یکیشون روانشناس هست و یکیشون پزشک عمومی. مأموریتی به اینها میخوره. اینها یکی دو سالی، سه سالی ازدواج کردن و با هم دارن زندگی میکنن، زندگی عاشقانه ای هم دارن، خوب هم شروع کردن، لذت بخش هم شروع کردن. اینها سفری رو مأموریت میگیره این آقای روانشناس که برن به یکی از روستاهای دورافتاده زندگی بکنن و یه مدتی رو اونجا مأموریت داشته باشن. خب همسرم پزشک هست، بالاخره خانم این آقا میرن وارد اونجا میشن و اینم داروهای خودش رو میبره. دو گروه و دو نگاه رو میخوام اینجا مثال بزنم. مرد به عنوان شغل روانشناسیش لذت میبره از بیابون و فضا و بودن با بچه‌ها و آدم‌ها و اینها، ولی خب زن روحیه‌اش یک روحیه ساختاری است و از اون فضایی بدون زیرساخت و مشکل دار آزرده میشه، حالش بد میشه، اذیت میشه و سخت میشه براش فضا.
بله.
خب روزگار سختی رو تو این چند ماه میگذرونن، برمیگردن خونه و با هم صحبت میکنن، تازه متوجه میشن که ای بابا چقدر اوضاع سختی بوده، چقدر بهش خانوم سخت گذاشته. و مرد میگه من میخوام دوباره برگردم به اونا، قول دادم. تازه متوجه میشه که ای بابا خانومش خیلی بد. یک جمله رو بهش میگه که مگه ما با هم تفاهم نداریم تو این موضوع؟ تفاهمی که تو نگاه مرد هست چیه؟ مرد روز اولی که اومد خواستگاری فکر کرد، گفت خب من که دکترا دارم، همسرم هم دکترا داره، دوتایمون دکترا داریم، خب پس این یعنی تفاهم داریم دیگه، تحصیلاتمون عالی است دیگه، میریم سراغ زندگی. خب آقای عزیز این تشابهه، این تفاهم نیست. شما به خاطر یک شباهتی که توی ساختار علمیتون با هم دیگه بود، سطح تحصیلاتتون با هم دیگه بود، یا احیانا خانواده هاتون شبیه هم دیگه بودن و هر دو مثلا توی خانواده دانشگاهی بودید، احساس کردید که همراهید، اما نگاه نکردید که با اون روحیه هیجانی و کنشگر و پر فضاخواهی که توی زنده تو هست با اون روحیه کاریزماتیک و ساختارگرایی که تو ذهن همسر شما هست متفاوته. همسرت این فضا رو نمیپذیره، همسرت این فضا رو دوست نداره، این اتفاق براش میفته. خب اینجا الان اختلاف افتاد بین یک زوجی که گمان میکردن با هم تفاهم دارن تو ذهن خودشون، ولی الان وارد زندگی شدن و میبینن نه خیر، خیلی سر اولین مأموریت کاری با همدیگه مشکل برخوردن. مشکل چیه اینجا و چجوری باید حل شه؟ قبل از اینکه من بخوام با این مثال یک نکته رو عرض بکنم، باید سه تا واژه تو ذهن مخاطبین عزیزمون برطرف بکنم، چه اونایی که میخوان ازدواج کنن، چه اونایی که الان ازدواج کردن وسط زندگی هن ماشینشون ریپ زده و اختلاف افتاده. یک تفاهم، یک توافق، یک تشابه. تفاهم وقتی بود که تعریفش کردیم، یعنی ما هر دومون نسبت به واقعیت‌های زندگی یک نظر مشترک داریم، یک تفسیر مشترک داریم نسبت به همه اتفاقات. خب خیلی خوبه، واقعا خوش به حال هر کسی که وجود داره. یک توافق داریم، من و شما وارد زندگی شدیم، داریم زندگی میکنیم. خب نگاه اول اینه که هم مرد خیلی آدم فامیلگرا و توی مهمونی بروی نیست، زن خیلی هیجانیه. خب اینجا تفاهم وجود نداره، اما یک توافقی میشود که آقا باشه، چون شما خیلی دوست داری مهمون باشه، یه روز مهمون بیاد خونمون تو هفته، یه روز هم ما میریم، دو روز، پنج روز هفته رو در اختیار خودمون باشیم. ما اینجا از این اتفاق عدم تفاهم یک توافقی ساختیم. دو، سه، تشابه. تشابه یعنی نگاه ما بر مسائل به ظاهر ساختاری شبیه هم دیگه است. من کارشناسی ارشد دارم، شما هم کارشناسی ارشد داری. من رشته ادبیات میخونم، شما هم رشته ادبیات میخونی. پدر من روحانیه، پدر شما هم روحانیه. ما خانواده هستیم، خانواده مذهبی، شما هم خانواده مذهبی هستید. ما خانواده پدرم پزشکه، شما هم پدرت پزشکه. خب اینا تشابهه. اینا توش تفاهم در نمیاد. ای شما بابات آخونده، منم بابام آخونده، پس زندگیمون خوب میشه. بابای شما معلمه، بابای منم معلم بوده، پس زندگی معلمی آشنایی، پس میریم سراغ زندگی درست میشه. اینا با هم تفاوت دارن، اینا رو باید دقت بکنیم. امروز ما میخواییم سر یک سری مسائلی صحبت کنیم که یک، اگر در زندگی تفاهم بود بسیار خوب و نیکو، اوضاع خیلی خوبه. خب خیلی موقع ها نیست. گاتمن میگه آقا 89% زندگی، 80% زندگیایی که به عدم تفاهم میرسن تلاش نکنن، موفق نمیشن. ما میگیم حالا شما رو نمیخوایم حرفتو اینقدر قوی رد بکنیم، خیلی هم قوی بپذیریم، ولی میخوایم یه چیزی رو بگیم. بله،
اگر به عدم تفاهم خوردید سری سراغ سردی عاطفه نرید، سری فضای عاطفی زندگی رو خراب نکنید. یه واژه‌ای هست به نام توافق، ما اون رو جایگزین عدم تفاهم میکنیم. بیایم توافق کنیم با هم دیگه. آقا خانوم موسیقی کلاسیک گوش میده، شما یه موسیقی دیگه گوش میدی، ایرادی نداره، بیایید توافق کنیم. ایشون گوشت خاره، شما سبز گیاه خاری، دوست نداری خیلی تو فضای خانه مثلا. خب اشکالی نداره، جنگ چرا ایجاد میکنید سرش؟ ایشون تیپ اسپورت میپسنده، شما تیپ دیگه میپسندی، ایشون فضای فکریش یه جوره، شما فضای فکری یه جوره. تا موقعی که آسیب به کیان خانواده نمیزنه، ما بیایم سر محورهای مشترک توافق کنیم.
استاد یه سوال اینجا برای خودم پیش میاد، شاید هم بینندگان سوالشون باشه، این که آیا این توافق مسکنه یا نه، ترمیمم میکنه، یعنی ترمیم میکنه به سمت تفاهم یا نه فقط موقتا درمان میکنه؟
احسن برشون. ببینید توافق داره جایگزین تفاهمی میشود که میخواد زندگی رو استمرار ببخشه. اگر به توافق پایبند باشیم، توافق نه، زندگی رو ادامه میده. اصلا ما اووردیمش به عنوان یه ددلاین، به عنوان یک راهکار اووردیم که زندگی رو نجات بدیم اگر بهش پایبند باشیم. اما بله، اگر بهش پایبند نبودیم همون مسکن یکی دو ساعت است. ما داریم از توافقی صحبت میکنیم که آقا این توافق باید تو زندگی بهش پایبند بود. اگر ما اومدیم سر اصولی تو زندگی با هم توافق کردیم، یا این موضوع از این به بعد دو روز تو هفته مهمونی، دیگه بهش پایبند بشیم. حالا میشه یه روزم رفیقام اومدن، حالا میشه یه روزم دایمینا از سفر اومدن. خب این هی یه روزا وقتی آقا همسر شما سیگار میکشه، درسته؟ بله. خانم خوشش از دود نمیاد، اونم نمیتونه فعلا ترک کنه. توافق شد شما بکشی، سه نخ تو روز بکشی، بری بیرون بکشی، نمیدونم تو خونه نکشی، جلوی بچه ها نکشی، تو مهمونی نکشی که خانم بدش میاد، توافق شد. پس دیگه اون شما نگفت نکش، توافق کردید سر زمانهای کشیدن، تعداد کشیدن، مکانهای کشیدن. خب این توافق حال طرف مقابل رو که از اون عدم تفاهم داشت رنج می برد رو خوب کرد. اگر شما بهش پایبند بودی اوضاع زندگی به سامان خواهد شد، اما اگر بهش پایبند نبودی اوضاع خراب میشه. میخوام اینجا این جمله رو عرض کنم، بسیاری از زندگی هایی که میگن ما تفاهم نداریم، من میخوام به شما این عرض بکنم که نبود تفاهم فاجعه نیست، عدم پایبندی به توافق است که فاجعه است. و الا اصلا از لحاظ علمی وقتی شما به قضیه نگاه بکنید، یک تفاهم ساختاری در بین دو زوج، دو انسانی که ساختار شخصیتی، فیزیولوژی، تیپولوژی، همه چیزشون با هم متفاوته، که خیلی چه آسانی نیست که بگیم به راحتی دست میاد و بگیم همه خانه. خیر، من میخوام اینجا یه جمله رو عرض کنم که بسیاری از خانواده های کلان شما میبینید موفقند، ریشهشون تفاهمه نیست، ریشهشون پایبندی به توافق هاست. یعنی یک فهم مشترک از نیازها، انتظارات، آرزوها، نیازمندیها و و و توانمندیهای همدیگه پیدا کردن و بر اساس اون یک توافقی بینشون شکل گرفته که بهش احترام میگذارن. ما خیلی از اختلافاتی که تو زندگی هامون میفته به خاطر اینه که به توافقامون پایبند نیستیم. و الان نمیخوایم آقا سری پای تفاهم رو وسط نکشید، شما اصلا شبیه هم نمیشید. میدونید چرا این عرض میکنم؟ به خاطر اینکه همین الان شما پرسش پیامکی بگذارید تو برنامه، بسیاری از مخاطبین ما از تفاهم در ذهنشون تشابه رو مطرح میکنن و اصلا این اشتباه باعث میشه که آقا تو اصلا شبیه من نیستی. خب قرار نیست این شبیه تو باشه، تو مثل من فکر نمی کنی، بابا من قراری مثل تو فکر کنه، این آدمیه تو یک فضای دیگه‌ای رشد کرده، تو یک فضای فکری دیگه‌ای، تو یک فضای فرهنگی دیگه‌ای، خانوادگی دیگری، این که قرار نیست شبیه تو باشه. خب اگه قرار شبیه تو باشه که اصلا زندگیتون یک رنگ و بوی ناجوری پیدا می‌کرد. پس اون چیزی که داره ما رو اذیت می‌کنه و رنج میده به عنوان اولین علت اختلاف‌های خانوادگی، عدم پایبندی به توافقات در زندگی.
درست.
خب تو قسمت اول بحثم این رو بیان کنم که خانم ها و آقایون و خانواده های محترمی که دوست ندارید تو خانواده هاتون اختلاف باشه. چرا میگی آقا دوست ندارید؟ به خاطر اینکه من مراجعینم این علم رو به من دادن که بعضیا انگار خوششون میاد دعوا کنن، بعضیا انگار لذت میبرند از اینکه اختلاف باشه، یعنی خودشون چالش درست میکنن، خودشون ناسازگاری درست میکنن، خودشون از زندگی پر چالش و پر تنش استقبال میکنن. و ما همش آدم هایی رو داریم. من روی سخنم با کسانی است که در تلاشند برای بهبود روند زندگیشون. اولین گام برای رسیدن به یک ساختار پایدار در زندگی اینه که به توافقهای زندگیتون پایبند باشید. همین الان یک لحظه استوب میکنیم، هممون فکر میکنیم تو این دعواهای چند وقت اخیر خانوادگی و زن و شوهری کدوممون توافقها رو زیر پا گذاشتیم و این ناراحتی ها پیش اومد؟ کدوممون به اون حرفهایی که با هم زده بودیم تو اون گفتگوها و قولهایی که به هم داده بودیم بی تفاوت بودیم که این اتفاق پیش اومد؟ مگه قرار نبود دیگه تو مهمونی ها تو با من شوخی نکنی، تیکه به من نندازی جلو مادرت اینا، ولی تو باز انداختی؟ ببینید وقتی توافقها رو ما رعایت نمی کنیم باعث میشه که اختلاف پیش بیاد. بعد دوباره میگیم ای بابا ما نمیتونیم با هم زندگی کنیم. چرا؟ میتونیم زندگی کنیم، ما نمیتونیم خودمون رو مدیریت کنیم. در بحث اختلافات خانوادگی یک اصل اساسی وجود دارد که باعث بشود تفاهمها، توافقها مدیریت شود و اون هم اینه که هر کسی نسبت به هیجاناتش و احساساتش مدیریت قوی داشته باشه، بتونه اون انگیزه های درونی خودش رو مدیریت کنه. وقتی من قول دادم دیگه این کار رو نکنم و میدونم اون کار روند ساختاری خانوادم رو به هم میزنه، اون سیگار کشیدنه، اون داد زدنه، اون شوخی کردنه، اون دیر اومدنه، اون رفیق بازیه، اون مقایسه کردنه، خب من اینا رو میدونم حال خونم رو خراب میکنه، پس توافق کردم که دیگه اینا رو نگم. وقتی اینا بر تفاهم ربطی نداره، عربی نجات، الان شما به همه این آدمهایی که گرفتاری معاذراتن بگو، به اینا کسی نمیگه تفاهم، به اینا میگه مدیریت نکردن. آقا تو مدیریت نکردی این اتفاق افتاد. پس اولین عاملی که در ریشه اختلافات خانوادگی ماست در زندگی اینه که ما به توافقهای خانواده پایدار نیستیم. همین الان بنشینیم این چند تا توافق میتونیم بکنیم تا خانوادهمون اوضاعش خوب بشه. خیلی ساده است. تو چند تا توافق میتونیم متوجه بشیم؟ یه دونه جمله میخوام عرض بکنم تو بحث توافق.
خواهش میکنم.
ما وقتی از توافق حرف میزنیم، از که میتونه تفاهم رو تو زندگی بسازد و آرامش رو ایجاد کند، نمیگیم کسی حق خودش رو پایدار اصلا از بین ببره.
اتفاقا سوال منم همین بود، چون ماهیت توافق انگار به نظر میرسه که یه جبری درونش هست. اون جبره فکر میکنم یه ذره توافق
شاید اذیت کنه. ببینید حالا یه چیزی من به شما بگم، ما اصلا روزی که اومدیم اون سند ازدواج رو امضا کردیم، وقتی همون روز اول اومدیم گفتیم این منه میخواد ما بشه، همون روز نانوشته این حرف رو زدیم که ایثار و فهم حق مشترک رو ما درکش رو داریم. یعنی اونجا فهمیدیم که بس دیگه من تنها نیستم هر جوری دوست داشتم بخوابم، این تخت دو نفره دیگه یه نفر کنارم قرار گرفت، هر جوری دوست داشتم بخوابم، هر جوری دوست داشتم ولو بشم، نه دیگه اینجا یه نفر دیگه هم کنارت هست. ناخودآگاه، بله ناخودآگاه، اون جبر مثبته تو ذهن ایجاد میشه و خیلی هم خوبه، چون بالاخره یک نفر اومد کنارم. مثل افرادی که یه فرزنددار میشن، تو دیگه نمیتونی به صورت تو موقعی که پدر نبودی و مادر نبودی زندگی کنی، تو الان یک فرزندی داری، الگوشی و مسئولیت‌های بر دوشت اومده، باید اونها رعایت بکنی. پس قطعاً این مشکله، این یعنی این باید بهش توجه بشه. نکته دوم، وقتی از توافق حرف میزنیم نمیخوایم کسی حق خودش رو از بین ببره و یا مثلا بگیم آقا شما هیچ حقی ندارید و بگیم آقا شما کل حقوقتو از بین ببر. نه، ما میخوایم این رو بگیم وقتی داریم از توافق صحبت میکنیم، این که توی توافق شما حقوق اصلی و فرعی ایجاد میکنید، منافع اصلی و فرعی ایجاد میکنی، منافع فردی رو میشناسی، منافع مشترک رو میشناسی، به حریم شخص مقابلت هم احترام میگذاری. شما اگه من الان وقت داشتم چندین مثال برای این موضوع میزدم، شما متوجه بشید بسیاری از این اختلافاتی که آقایون دارن مثال میزنن در موردش که آقا مثلا تو زندگی ما باعث اختلاف شده، خیلی هاش گفتم همین الان که داشتم برای شما مثالای واقعیه دیگه. آقا اون طرف دوست نداره خیلی تو روز اونم گوشت مرغ بخوره، گوشت گوسفند بخوره، گیاهخواره، نه تو الا و لابد میشینی براش منبر میری ببین گوشت این فایده ها رو داره، آهن بدنت رو، بابا بحثی نداریم ما با هم دیگه. آقا من باید مثلا حتما بشینم پای تلویزیون فلان کارو بکنم، بسیار کار، بابا اینا دیگه مباحثی نیست که کیان اصلی خانواده رو خطر بندازه، که اون حریم فردیشه، بهش احترام بذار، به حقوق مشترک زندگیت هم که ارتباطی نداره که، مدیریتش بکن. پس به توافق‌های خودمون پایبند بشیم.
بله.
دومین نکته ای که میخوام خدمت شما عرض بکنم و ریشه خیلی از این اختلافات خانوادگی و اینها هست، اختلاف در حوزه معنویت. حالا بعضی اختلاف عقیدتی بهش میگن، حالا تعاریف مختلفیه، من یه چند تاشو میخوام بگم. ببینید، حجاب، آرایش، رابطه با محرم و نامحرم، خدمت شما عرض شود که اشتغال در بیرون، خدمت شما عرض شود که حضور در مناسک و نمیدونم برنامه های اجتماعی و فلان اینا. اول بستم چه مثالی زدم؟ گفتم بعضی موقع ماها به خاطر تشابه با تفاهم اشتباه میگیریم و میریم ازدواج میکنیم. آقا بابای من روحانی بوده، بابای تو هم روحانی بوده، بس تو خانواده مذهبی هستی، بریم یا علی ازدواج کنیم. بابا اون یه تفکر مذهبی داشته، اون یه تفکر مذهبی. خب من بابام با بابای تو مسجد رفیق شدن، مامانم با مامان تو مسجد رفیق شدن، صف اول جماعت تو روزه فلان بودیم و اینها، پس معلومه ما خانواده های مذهبی و خوبی هستیم، پس بریم ازدواج بکنیم دیگه، ما دیگه سر این موضوع صحبت نکنیم دیگه، مشکلی نداره. بعد میریم داخل زندگی، ای تو که داری آرایش میکنی، تو چرا چادرت اینقدر رو باز گرفتی، تو چرا اینقدر پسر خالهات رو راحت سلام میکنی، تو مگه مذهبی نیستی؟ دعوا شد. چرا؟ چون ما تعریفمون رو از بحث معنویت به مذهب بودن، چرا اصلا با من نمیای تو مثلا راهپیمای روز قدس بریم، چرا با من نمیای مثلا مسجد هر روز بریم، چرا مثلا تو این شهادت نمیای بریم حرم، چرا تو اون شهادت نمیای اون روزه رو بریم، هی 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 زیاد شد، تو بس مذهبی نیستی، تو من گول زدی. تعریف داره هر کسی از حوزه مذهب برای خودش. یکی از جایی که اختلاف میفته، خیلی هم شدید اتفاق میفته، بالاخره ماها هممون در خانواده های پدر مادرای مذهبی رشد کردیم، عقاید مذهبی داریم، اومدیم بالا، حتی همونهایی هم که آقای عرفی نشاط، من دارم از این موردها، حتی همونهایی هم که به ظاهر تلاش میکنن که بگن آقا ما خیلی فضامون فضای مذهبی نیست، مثلا طرف حالا مزاح هم میکنه میگه مثلا این آتئیستایی که خیلی تلاش میکنن خودشون آتئیست انجام بدن، آخرش میگه تو واقعا آتئیست شدی؟ میگه به خدا آتئیست شدم. آخرش هم قسم خدا میکنه میگه به خدا آتئیست شدم. این همینایی هم که خیلی سرار میکنن، خیلی تلاش میکنن خودشونو دیگه روشن فکر و خیلی حالت مثلا چیز نشون بدن که دیگه از فضای دینی و اینا بدورن، همونها هم تو همون فضای فکریشون محدودیت دارن و تفاوت دارن. یعنی همون ولنگواری هایی که اونا خودشون هم تعریف میکنن میبینیم بینشون، من دارم مورد که
یعنی مطلق نیست،
یعنی اونجا هم اینی آقا من دیگه گفتم، ولی نه دیگه انقدر، دیگه تو دیگه مثلا انقدر، حالا من دیگه مثالاشو اینجا نمیخوام بزنم، وارد این فضاها بشی. پس حوزه مباحثی که الان ما گرفتارشیم، طرف ازدواج کرده، خانومش روز اول چادری بوده، به مرور زمان میبینیم خانم داره چادرش رو کم رنگ‌تر میکنه، حجابش رو کم رنگ‌تر میکنه، نمیدونم آرایشش رو بیشتر میکنه، یا طرف برعکس مرده از روز اول خیلی مذهبی بوده، خیلی عقاید مذهبی داشته، یواش یواش به خانومش اومده میگه حالا لازم نیست انقدر مذهبی باشی، لازم نیست انقدر خشک باشی، ای بابا تو روز اول به من میگفتی پوشیه بزن، تو روز اول به من میگفتی فلان کو، الان خب خیلی کویت شد همه چیز، اوضاع فرق کرد، 2x لارج شدی اصلا، چرا اینجوری شد؟ ببینید این اختلاف های مذهبی، یک، قبل از ازدواج حریماشو مشخص کن،
کلیاتشو
خب بدونید واقعا تعریفتون از این مباحث چیه. وقتی از حجاب حرف میزنید، وقتی از آرایش کردن حرف میزنید، وقتی از فلان صحبت میکنید، آقا من مطلق آرایشو دوست ندارم، خب تو هم بهشو دوست نداری، اون میگه من خفیف دوست دارم، تو هم میگه حالا مشکلی نیست، بعد میریم میگیم خفیفش با اون چیزی که تو ذهن تو بوده تعریفش خیلی متفاوته و اینا اختلاف میشه. این برای قبلش، اینا دقیق مشخص شه که حالا در موردش حالا اگر فرصتی بود در برنامه بسازیم. اما الان وسط زندگی داریم اختلاف صحبت میکنیم،
دیگه وارد زندگی
وارد شدیم. زندگی شدیم تو وسط زندگی، سر حجاب و آرایش و روابط اجتماعی و فلان و فلان اینا که اختلاف افتاده، یکی از نکاتی که معمولا اختلاف میفته همین چیزاست. اینجا توافق خودش رو نشون میده، اینجا توافق میدرخشد، چون این فضا به تفاهم که نخواهد رسید، نگاه فرق کرده دیگه. اینجا بحث مطرح میشه که آقا حق مشترک خانواده رو لحاظ کنیم، نگاه بکنیم به حق مشترک خانواده. آقا من به شما اگر خیلی صدیه 20% میاد پایین، این خانومم حواسش رو جمع بکنه، حریم محرم و نامحرم رو تو بحث آرایش رو، تو بحث پوشش رو، اینا رو با هم تعریف کنید، نگذارید موزله تبدیل به جنگ بشه و از هم دور بشید. من یه چیزی رو میخوام اینجا بگم که احساس بکنم یه اپیدمی هم شده در حالا هم خانومها هم در آقایون. من اینو به شما بگم آقای عربی نژاد که خواهشم میکنم که اینو خیلی بهش دقت بکنن مخاطبین ما. ببینید بعضی ها خیلی صفر تا صدی شدن. سادهش اینجوری مثال بزنم، مثلا طرف نگاه میکنه خانمش تو گوشیه،
بله،
یا مردش تو گوشیه، بدترین چیزی که به ذهنشون میرسه چیه؟
با یکی دیگه. بله، با یکی درس.
یه شال رنگی سر میکنه، یه کم حالا یه دوز آرایشش رو میبره بالاتر. آها. برای چی اینجوری شد؟ یعنی بدترین چیز سری میاد تو ذهنش. بابا خواستگاه‌های رفتارهای آدم‌ها متفاوته. شما چرا تو ذهنت فقط تو اون حوزه بدبینانه ترین حالت و تفکر خیانت محور داری رشد میکنی؟ بابا این جذابیت های بصریش هزار و هزار دلیل مختلفی که وجود داره. من نمیخوام اون خواستگاه ها رو بررسی کنم، میخوام این طرف اون خواستگاه منفیه رو بررسی بکنم که سری ریشه عاطفه و علقه رو نزنید تو این اختلافا. چادر برداشتی بس بیدین شدی. نماز سقوط رو غیر شل میخونی، پس تو دیگه واقعا بیدین شدی، کافر شدی. تو تا دیروز صف نمازت جماعت بودی، تو مسجد بودی، یه مدت مسجد نمیری، یواش یواش داری لایک میشی، بابا داری آرایش میکنی، تو اصلا معلومه دیگه اصلا فلان شدی. سریع همه بازی رو میبریم سمت یک سری اتفاقات خطرناک. خب آیا ابن جاد اینجور موقع دیگه برگشته سخته. تو وقتی بابا نماز صبحش قضا شد، یه مدتی شل شده، یه مدتی فضاش، آدما فرق میکنن، آدما سبک میشن، آدما سنگین میشن، آدما چاق میشن، آدما لاغر میشن، آدما تغییر میکنن دیگه. شما چرا از ریشه میزنی همه چیزو؟ خب کمکش کن، فضای فکریشو آماده کن، بذار فضاش ما حیا بشه. خب آقا یه آدمی یه مدتی مثلا تو فضای بسته بوده، الان یه مدتی حالا مثلا چهار تا فامیل جدید اومدن تو خانواده، اونا یه مقدار روشن فکرترن، اونا بانشادترن. خب این آدم هم دوست داره کمی با فضای اونها، مثلا آقا دو تا عروس گرفتن اینها تو خانوادهشون، دو داشاشون دو تا همسر انتخاب کردن که اونا خب دانشگاهی ان، نمیدونم به روزترن فضای فکر. خب این نمیخواد از اونها کم بیاره. خب به تو میگه آقا قبلا به تو نمیگفت، الان میگه آقا لوازم آرایشی بیشتری بخرم. تو چرا فکرت اینقدر منحرف و نافرم اوضاع خراب میشه؟ اینا رو بستر اون خواستگاه‌های رفتارشو بررسی کن، سری اوضاع فکریت رو خراب نکن، ببر توی فضای دیگری. آقا تو تا دیروز خیلی مسافرتی نبودی، الان چی شده هی مسافرتی شدی؟ تا دیروز خیلی نمی‌خواستی مهمونی بری، الان چی شده اینقدر مهمونی می‌کنی؟
سری بهش برچسب نزنی.
یعنی سری آقا خب آدم‌ها تغییر می‌کنن، علایق تغییر، اون ذاتیات ما نیست که. آقا یه زمانی شیر دوست نداشت، عسل دوست داشت، الان دوست داره. آه چی شده؟ عسل دوست داری؟ دوست داره، الان دوست داره از این بعد بخوره. 10 سال زندگیش استفاده نمی کرده، 10 سال زندگیش مهمونی کمتر می رفته، اما الان دوست داره مهمونی بره. لوازم آرایشی کمتر استفاده می کرده، الان دوست داره استفاده بکنه. آقا چادر عربی نمی پوشیده، از این بعد دوست داره بپوشه. چادر ساده همیشه، الان چادر قجری دوست داره بپوشه. چرا سری اوضاع رو به هم می ریزید؟ خواستگاه رفتار طرف رو می خواهید بررسی بکنید؟ پس تو حوزه اختلافات مذهبی، عقیدتی، معنوی، خواهشم اینه که فضای خانواده رو به هم... آقا تو تا دیروز همش نماز جماعت میمدی، خب حالا نمیاد. سری نیام به قول شما برچسب بچسبونیم، فضای فکریشو خراب بکنیم، بنشینیم توافق کنیم سر اون مسائل مشترک خانواده که حقوقی از ما رو ضایع نمیکنه. حالا اون اگه چادر ساده نمیپوشه، چادر عربی میپوشه، حجابش که داره رعایت میکنه که فاجعه ای رخ نداده که اتفاق بیفته. کرم رو که هیچ برجایی نگفته که به صورت بزنید دچار کفر و فسق میشی که آقا تا دیروز اونا نمیزده، الان داره میزنه. تو چرا اینقدر مشکل داری؟ آقا تا دیروز این آستین کوتاه نمیپوشید، نصف آستین آقای شما، امروز داره میپوشه. ها فاسق و فاجر که نشد که. چی کاری؟ اونایی که دارم به شما عرض میکنم، آیا نجات قبلا هم گفتن اینا همه اتفاقاتی که افتاد
مبتلابه.
پس حواسمون به این موضوع باشه. پس تو حوزه اختلافاتی که الان هم ما گرفتارش هستیم، تو تعاریف مختلفی است که از شؤونات مختلف داریم. حالا من مثلا همسر دوست داره موسیقی گوش بده، اونی که دوست نداره گوش بده، حالا ایشون معتقده عیبی نداره، ولی اما چون ایشون گوش داد یه گاهی یه چیزی رو پلی کرد تو ماشین، تو دیگه نکشش این بنده خدا رو، حالا تو جاده خوابش داره میبره این اتفاق داره میفته، چیو خدا نکرده اینا بستر فاصله های عاطفی نشه. نکته دومی که تو الان خیلی اختلافات حالا مثلا ما زیادی رو داریم و تجربه میکنیم در رابطه با اون، اینو بگم اگر رفت و برگشتی هم با دوستان عزیزی باشه صحنه داریم داشته باشیم. آیا رمین نژاد یه اتفاقی داره الان میفته که من خواهشم از همکاران خودم تو حوزه مشاوره اینه و همچنین از خانواده ها، داریم خیلی بی‌تفاوت میشیم به مسئله اختلاف سنی. تو بحث اختلاف سنی درسته که تو بحث روانشناسی ازدواج و مشاوره ازدواج کسی نمیتونه به قطعیت سنی برای ازدواج بده، ولی تو حوزه رفتارشناسی با قاطعیت خواهم گفت من این رو که آدم‌ها با یه برهه زمانی ذائقه های شخصیتی و فکریشون تغییر میکنه. قبلا شاید میشد بگیم تو 10 سال این اتفاق میفته، اما الان به شما عرض میکنم به سبب نه 2 سال 3 سال هم اتفاق میفته، 5 سال هم اتفاق میفته. یعنی شما یک شخصیت متفاوتی رو پیش روی خودت داری. مثال سادهش چیه؟ مثال سادهش اینه که شما با 10 سال اختلاف سن ازدواج میکنی، زن وقتی میشه 15 مثلا میشه 25 ساله، تازه تو زنها 25 سالگی حس پیشرفت و اینو توشون زنده شده. تو به چند سال رسیدی؟ تو مثلا شدی 35 سال 45 سال، حالا به هر مقدار سنی که رسیدی اون 10 ساله، خب تو دیگه ثباتی، تو به دوران به آستانه 40 سالگی دوران ثبات و بی‌هیاهوییته. این تازه چلچلی هیجانشه. اون روزی که داشتی به اختلاف سنی فکر نمی‌کردی، بعد اینجا رو می‌دیدی که اون 25 ساله که شد، تو 40 ساله شدی 45 ساله شدی 35 ساله شدی، تو می‌خوای بشینی تو خونه ثبات، این تازه می‌خواد بره دانشگاه، این تازه میخواد بره کلاس نقاشی، کلاس نمیدونم چی اینا رو باید میدیدی. قبل ازدواج تو مشاوره های قبل ازدواجتون به اختلاف سن فکر کنید، نمیخوام فعلا به اون بپردازم، باب شده حالا چقدر هست فلان نیست، حالا اونا رو من کنم. اما الان باز هم توافق میدرخشد. شمایی که سن کم ازدواج کردی، مجبوری که تن به این بدی که با هیجان های سن پایین همسرت سازگاری ایجاد کنی. اگر الان همسر 25 6 ساله تو میخواد کلاس بره فلان بره، این نمیخواد تو رو دور بزنه، نه اینکه تو رو نمیپسنده، نه اینکه تو بروز نیستی، نه اینکه تو عقب افتاده شدی، تو به سن ثبات رسیدی یه جورایی، باید همراهیش بکنی. اما اون الان سر نیست که اگر بهش این رو ندی اذیت میشه، دوست داره کلاس بره، دوست داره پیشرفت کنه، هنرهای جدید، فضاهای جدید، لوکیشن‌های جدید، تیپولوژی‌های جدید، اینها رو تجربه بکنه. اینجا توافقه، یعنی اینکه شما بدون اینکه روی کرده منفی تو ذهنت بیاد، به همسرت این حق رو بدی که بگذاری هر دو طرف فرقی نمی کنه، که آقا اون اگه داره استراحت میکنه تو هم محکومش نکن، پیره مرد شدی اصلا معتاد شدی دیگه، نه اون به سن ثبات رسیده، قطعا با تفاوت داره. حقوق همدیگر رو به عنوان حقوق مشترک احترام بگذاریم و حقهای همدیگر رو ضایع نکنیم. تو به پیشرفتت برس، اونم به ثباتش برسه. ولی یک چیز رو بدانیم که شما زن و شوهری هستید که کنار هم می‌خواهید رشد کنید.
بسیار ممنون. البته در تایید صحبت شما، هرچی این فاصله سنی بیشتر باشه، خب این توافق حاصل کردن هم سخت‌تر میشه. انشالله یه تنفسی بگیریم از دوستان عزیزم در اتاق فرمان و بعد در ادامه بحث در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود.
این خانواده آینه های خدایان، در انتهای جاده بی انتهایان، خیل ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولیکن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرن، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم، مشغول لحظه های شریفه گداییم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم، از آن چه میخواهیم بهتر میرسد، که دستت میرسد کاری کنی کاری بکن. عمر دارد میرود، دارد اجل سر میرسد، گر به ما کم میرسد از خصلت کمبینی است، بر ندارد ده برابر ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم، کار خودم را می کنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر ابن الحسن روحی فدا متا ترانا و نراک ای یوسف زهرا بیا بی تو شب عالم حلا شیعه ندارد جز تو کس افتادیم آقا از نفس تنها تو را داریم و بس یبن الحسن روحی فدا ابن الحسن يا ابن الحسن
با تبریک مجدد دهه کرامت و در آستانه میلاد با سعادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و طیبه و ثنا هستیم و بسیار خوشحالیم که با خانواده دوست داشتنی در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند هستیم. ادامه بحث رو با استاد عزیزم استاد نوروزی گوهر پی میگیریم و مسئله اختلاف که به چند مورد اشاره کردین، حالا تا پایان برنامه استاد هر چقدر فرصت داشته باشیم در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم.
جهان رو تو بازای زندگی مشترک میتوان از نگاه من دید، از نگاه تو دید، از نگاه ما دید. تو حوزه اختلاف ها وقتی ما وارد میشیم و اختلافات زندگی رو بررسی میکنیم به یک نقطه مشترک میرسیم و اونم اینه که توی بحثای اختلاف همیشه این هست که زوجین هر دو دارن جهان رو از نگاه من میبینن، یعنی خودشون، یعنی مدیریت فردیشون که من این گونه میبینم، من این گونه نگاه میکنم، من این گونه نظر میدم، من این گونه حرف میزنم، من این گونه تفریح میکنم، این گونه لباس میپوشم. در حالی که تو فضای اختلاف ها و برای مدیریت اختلاف ها ما باید حواسمون به متغیرهای مختلفی که تأثیرگذار هست تو حوزه اختلافات خانواده توجه کنیم. این متغیرها عبارتند از نیازمندی ها، توانمندی ها، احساسات، آرزوها، علایق و سلایق. این پنجتا تو حوزه مدیریت اختلافات بسیار تأثیر گذارن. یعنی اگر من میخواهم در خانه خودم ریشه یک اختلاف رو با همسرم بسوزانم بدون توجه به علایقش، توانایی‌هایش، سلایقش، آرزوهایش، نیازهایش، نخواهم توانست این اتفاق رو رقم بزنم. و اگر خودم و با دیدگاه خودم به این موضوع نگاه کنم در این پنج حوزه، این اختلاف رو آتشش رو شعله ور خواهم کرد و بیش از پیش خواهم کرد. پس وقتی ما داریم بحث میکنیم که آقا اگر در زندگی شما اختلافی هست بنشینید و توافق کنید و اون رو برطرف بکنید، یعنی این که میز مسابقه رو، میز اختلافات رو به سمت خودت نکش، بگذار این فضا توی زندگی با احساسات او و با نگاه او مدیریت بشه. گاهی اوقات باید کاملا از دریچه نگاه او به این پنج حوزه نگاه کنی، گاهی هم از نگاه ما و مشترک نگاه بکنی تا موضوع رو حل بکنی. کجا باید از نگاه دریچه نگاه او در حوزه توافق نگاه به این موضوع بکنی؟ موقعی که جنس اختلاف به تو مربوط نیست. مثال میزنم، من خودم یک آدم برونگرا هستم، مثلا به شدت دوست دارم از جمع ها فرار کنم، تو جمع نه، درونگرا هستم، دوست دارم تو جمع برم، نمیخوام اختلاف ایجاد داشته باشم. خب اما همسر و خانواده‌ای که دارن باهاش زندگی میکنن بسیار خانواده شلوغی هستند، اهل روابط و اجتماعی، اهل تعاملات اجتماعی و غیره هستند. ایرادی هم نداره، آقا این اجتماعی نیست، اون کمتر اجتماعیه، هیچ کسی نمیتونه جلوی این ازدواج رو بگیره، ده عامل دیگه و پارامتر دیگه با هم دارن و با هم خوبن، اما این مسئله باعث اختلاف شده. اینجا آیا ربی نجات اگر من برای حل این اختلاف از دریچه نگاه خودم نگاه بکنم، هرگز آیا خواهم توانست اختلاف رو حل کنم؟ هرگز نخواهم توانست. بعد میایم پای میز مذاکره میشینیم، نشد آقا، نشد، نشد که نه، هزار سال دیگه هم نخواهد شد، چون تو از دریچه نگاه خودت به اون علایق، سلایق، نیازها، توانمندیها، آرزوها نگاه کردی، چون تو اهل اجتماع نیستی، تو دوست نداری تو فضای اجتماع شرکت کنی، کمتر حاضر میشی در فضای اجتماع خانواده ها بری، ولی او شلوغه، پرجه، تو اصلا حقم اشکال نداره، خانواده کم جمعیتی بودید، اما اون نه، 10 تا خواهرن، 40 تا خالهن، 20 تا داییان، ماشاءالله، خب دارن میرن با هم دیگه، میرن پیش هم دیگه، خب تو نمیتونی رو محدودش بکنی. حل این اختلاف اینه که این خواسته او رو به رسمیت بشناسی و باش نجنگی. وقتی اینو به رسمیت شمردی و نجنگیدی، این اختلاف حل میشه و از نگاه او نگاه کردی و موضوع رو حلش کردی. نگاه دوم تو مسئله تربیت فرزند، آقا من اصلا بچه دوست ندارم، همسر شما بچه دوست داره، خب آقا این الان کی الان میتونه مثلا کارشناس بیاد این وسط بگه بله این اختلاف ریشه ایست؟ این اختلاف اگه ریشه ایست که قبل از زندگی باید حل میشد. حالا اومدیم تو زندگی، فرزند اصل اساسی زندگی مشترک، تو نمیتونی سر این اصل اساسی مشترک از دریچه نگاه خودت نگاه بکنی. مثل اون خانومی که به همسرش میگه آقا تو در روز 3 ساعت بیشتر بیرون نباش، با من با 3 ساعت بیرون بیشتر بیرون نبودم فقط نون سنگک تو رو بتونم تأمین بکنم دیگه، بیشتر از این که خب بیرون بودن من برای امرار معاش اصل اساسی است برای تأمین آتیه زندگی، پس در این نمیتونم بیام در مورد تفاهم و عدم تفاهم صحبت کنم. پس تو باید از دریچه نگاه به این موضوع، از دریچه نیازها و توانمندیها و سلایق و علایق من نگاه کنی. پس ما نمیتونیم خب باشه، بی فرزندی مسئله موضوع بحث نخواهد بود تو توافق، اما حالا 1 یا 2 فرزند، بله حالا شما 10 تا بچه دوست داری خانم، خب ایشون که هیچی دوست نداره، تفاهم میره رو 2 تا بچه، تفاهم میره رو 1 بچه. آقا خانم شما به شدت حساس، دوست داره شما خیلی تو خونه ور دل خودش باشی، خب عیبی نداره، نمیشه که بیرون نری، اما دیگه بعد از کارت رفیق بازی و نمیدونم تنها پردیدن و نمیدونم تک پر بودن و خلوت داشتن، ولی اینا کم میشه، تعطیل میشه. محل اصلی اینه که من برم سر کارم 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت سر کارم باشم، اما حالا بعد از کارت تازه هوس کردی بری قهوه خونه با رفقا و گعده کنی و شب نشینی داشته باشی، و خب اینا دیگه الان نمیشه. این خانم، این میشه همون نگاه از دریچه نگاه گفتاری اونها. پس برای حل این اختلاف و این مسئله، ما باید نگاهمون رو به ساختار اون اختلافا با متغیرها دقیق بکنیم، وقتی داریم در موردش صحبت میکنیم تو بحث ریشه های اختلاف خانوادگی.
استاد یه پرانتزم
خواهش میکنم
باز کنیم، چون در رابطه با فرزند
شما باز میکنیم، خیلی دوست دارید،
خواهش میکنم، در رابطه با فرزندآوری خیلی تاکید هست و این نکته که شما فرمودین اصل بر فرزندآوری است.
دقیقاً.
و معمولا هم نتیجه این فرزندآوری نتیجه مطلوبیه، یعنی بله. حتی اون شخصی که فردی که موافق نبوده بله. برای اینکه این بچه به دنیا میاد، بعد از اینکه بچه به دنیا اومده یا بچه‌ها به دنیا اومدن، نگاهش و دیدگاهش نسبت به زندگی تغییر کرده. یعنی میخوام بگم یه وقتایی حتی پافشاری بر این که آقا نه این اتفاق لازم نیست، پافشاری درستی نیست و نتیجه مطلوبم
پس کردم که ما پرانتزایی که شما باز میکنید مفیده. حالا اگر از بحث جا موندیم دیگه بینندگان عزیز ما بیان تو پیج شما هرچی دوست دارن به شما بگن، که بحث خوبی رو شما بهش اشاره کردید. حالا میگم، ولی من حالا بخوام همین رو عرض بکنم، دقیقا نکته من هم تو حوزه فرزند آوری که عرض میکنم، مخصوصا زوجای امروز که میرن کمی کم حوصله‌ان، دوست ندارن بچه بیارن، میخوام اینو بهشون بگم که دریچه‌ای که تو فضای تربیت فرزند به ساختار شخصیتیشون، به رشد عاطفیشون، به رشد شخصیتیشون باز میشه، دریچه معجزه‌گونه است. یعنی اتفاقی که توی مادر شدن و پدر شدن میفته، سوای اینکه چقدر المان‌های و پارامترهای شخصیتی اینها رو رشد میده و دنیای دیگری رو در فضای ذهنی اینها ایجاد میکنه، رابطه عاطفی پدر و مادر رو چقدر تقویت میکنه. یعنی شما چون این طعم باید چشیده بشود، احساس بشود، مادر بودن، پدر بودن، ایثار مادری، ایثار پدری، عشق مادری، عشق پدری، اینها وقتی تجربه میشود طرف تازه متوجه میشه عجب لذتی رو داشته از دست میداده. شاید ترس از مسئولیت داشته، بله شب نخوابی ها، نگرانی ها، ولی گاهی اوقات حوادث عاشقانه‌ای تو فضای فرزندی و مادری و پدری اتفاق میفته که به قول ما تمام اون سختی‌ها رو میشوره میبره. یعنی شما اون لذت اون چند دقیقه، اون شیرین زبانیه، اون کیفه، اون عاطفه همه رو از بین میبره. به خاطر همینه که تو حوزه فرزندآوری ما همیشه گفتیم ما اصلا در مورد فرزندآوری، در زندگی بدون فرزندآوری اصلا موضوع توافقمون نیست. زندگی بدون فرزند فلجه.
کمون که استاد، فرزند خودش میتونه عامل توافق‌ها هم باشه.
یعنی مباحث مشترک ما رو زیاد بکنه تو فضا. ببینید، مسئولیت پذیری عامل استحکام خانواده است. و بی‌مسئولیتی ریشه بسیاری از اختلافات. یکی از عواملی که میتونه مسئولیت رو تقویت بکنه نقش پذیریه. نقش پدری، نقش مادری. این نقش پذیریه میتواند حوزه مسئولیت پذیری آدم‌ها رو تقویت بکنه. لذا ما وقتی وارد فرزندآوری و درس‌هاش میشویم، نگاهمون اینه که اتفاقات شگرفی رو تو فضای خانوادگی ایجاد میکنه و محل گفتگو رو انجام میده. و ضمن تشکر از
خواهش میکنم، من معذرت
میخوام. نه بسیار، ما که گفتیم ما لذت میبریم از پرانتزی که شما باز میکنیم. نکته بعدی که میخوام تو حوزه مباحث اختلافی عرض بکنم توی وقتی که دارم، تو این چند دقیقه‌ای که میخوام در موردش صحبت بکنم، آیا نبینید یکی از مباحثی که امروز تو خانواده‌ها محل اختلافه، اختلاف سطح هوشی، سواد و هیجانیه تو خانواده هاست. شما شاید زیاد دیده باشید تو خانواده ها، یا مرد به زن یا زن به مرد، هی گیر آیکیوی میدیم. ببینید، ما قبل ازدواج وقتی به دختر پسر میگیم آقا این تست رو بزن، یا آقا مگه من کنکور، نمیدونم مگه اومدم مثلا استخدام بشم، چیکار با آیکیوی ما داری، چیکار با سطح هوش هیجانی ما داری، چیکار سطح فلان ما داری؟ میگم به خاطر امروزاییست که میبینیم که بعدن تو زندگی گلاویز همدیگه نشید، که مرده احساس نکنه که خانومش خنگتره، خانوم احساس نکنه مرده خنگتره و به این چیزای همدیگه گیر بدید. سطح برداشت ها، مثلا یه فیلمی داره نشون میده، یه صحنه میاد از این صحنه های معناگرایی، چه میدونم خیلی قابل، خانوم فهمیدی چی گفتی که رو؟ نه چی شد؟ یا مثلا کلیپی، خانوم نگاه کلیپ کلی مفهوم داره، حالا من دیگه نمیگم، نوشته بدون شر، نگاه میکنه متوجه نمیشه، آقا تو خنگی ها مثلا نمیگیری، جوک میگی، طرف نمیخنده، میگه که نگرفتی؟ آقا مثلا من بر تو جوک میگم باید توضیح هم بدم. این میشه ریشه اختلاف. یکی از مباحثی که ببینید، الان من شما خیلی سادهش رو بگم، اینا تازه توی مباحث روتین ها، که آقا ما تو حوزه سواد، فهم، استعداد و و و اینا، اینا دیگه چیزایی نیست که تو بتونی 100% قبل از ازدواج اینها رو کاملا کسب بکنی، در بیاری و وارد بشی. وقتی وارد زندگی میشی طبیعتا این سرعت رفتار، سرعت انتقال، سرعت حرکت زیاده. همینا هم به شما ننوشته و نگفته و ندیده بگم، بسیاری از ناراحتی هایی که بین زوجین و اینها هست توی خانواده ها اینه که طرف میگه که آقا اون حیف میکنه از من خیلی بیشتر میفهمه و من نمیفهمم هیچیو. همین الان شما آقا، همین خانوما، خیلی هم گله از طرف خانوم هاست، حالا من اینجا بگم خیلی از گله ها از طرف خانوم هاست که معتقدن آقایون معتقدن عقل کله تو هر مسئله‌ای که نه حالا تو که نمیفهمی، تو که متوجه نمیشی، تو که حالا نمیخوای، این تو دیر متوجه میشی، حالا من بعدم بهت میگم، حالا باشه من بعدم به توضیح میدم. چرا بعدن؟ چرا خب همین الان بهش توضیح بده، همین الان بگو، آرامتر بگو، بهتر بگو، روانتر بگو، گویاتر بگو، اتفاقی نمیفته که شما بخواید مبحثش رو باز کنید که آقا این طرف خیلی خنگه، خراب متوجه نمیشه، حالا اصلا یک جوکی رو هم نفهمید، اصلا یه دونه کلیپی رو هم دیر متوجه شد، چه اتفاقی میفته؟ یا میشه این به کلان خانواده چه اتفاقی میفته؟
استاد کمون که همه آدم‌ها چه اهم از مرد و زن، این قدرت تحلیلی و نقدی رو در وجود خودشون ندارن که حالا با دیدن یک کلیپ یا یک فیلم یا یک،
این که الان ما بیاییم سر همین، ببینید این که من عرض می‌کنم گاهی اوقات ما ریشه های کسانی که میان طلاق بگیرن و وقتی میشینیم باهاشون صحبت میکنیم، اون ضایعه انقدر پروار شده و ولی وقتی ریشه اون زائعه رو نگاه میکنیم میبینیم از همین چیزای جزئی شروع شده. اون میگه آقا ما با هم تفاهم نداریم، همو دوست نداریم. بعد میبینی ریشه اون گسست عاطفیه به اون تحقیرها و فاصله هایی که توی همون چیزای ساده زندگی بوده میبینی رشد کرده و گسترده شده.
درست.
من میخوام اینو عرض بکنم.
خواهش.
وقتمون تمومه؟
بله، فرصتمون تمومه، فقط این رو بفهمید.
یک جمله عرض بکنم. ما قرار نیست عین هم بفهمیم، عین هم واکنش نشون بدیم. دست همدیگه رو باید تو فضای اتفاقات چالشی خانواده بگیریم و رشد بدیم. عرضم تمام.
بسیار ممنون و متشکرم و ببخشید که من اون پرانتز رو هم باز کردم و از فرصت شما گرفتم. ممنونم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید. مثل همیشه زندگی مختصری است، مثل فنجانی چای و کنارش هم عشق، مثل یک حبه قند زندگی را با عشق نوش جان باید کرد. تا دیداری دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. اشتباهی منجی عالم اشتباهی روح عدالت اشتباهی نور الهی به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی بشتابه از تو جلالت بشتابه نور ولایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی اشرستی ابو صالح تویی که ملک تغییرته ابو صالح تویی که دلا اسیرته ابو صالح تویی که ملک تغییرته ابو صالح تویی که دلا اسیرته ابو صالح تویی که دلا اسیرته